بسم الله الرحمن الرحیم. 11 نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمد علی لسانی فشارکی، سه‌شنبه 18 مرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المرسلین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله يا ابا عبد لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمتا أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتا دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين، صلوات الله عليه، اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد. طرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد. رقصیدن سرو و حالت گل بی صوت هزار خوش نباشد. با یار شکر لب گل اندام بی بوس و کنار خوش نباشد. هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد. جان نقد محقر است حافظ، از بحر نثار خوش نباشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سال روز فردای عاشورا هستیم، روزی که آغاز دوره‌ای در تاریخ بشریت شد که تا قیام قیامت دوره‌ای است که امام حسین و یارانشون به شهادت رسیدن و ما در آغاز آن دوره قرار داریم. ابتدای این غزل از یک نگاه دیگه میتونه زبان حال ما باشه که گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باد بهار خوش نباشد، در دوره‌ای که دیگر امام حسین نیست. امام حسین حرکتشون رو و ترک خانه و دیارشون رو برای طلب اصلاح در امت پیامبر صلوات الله علیه آغاز کردند و هر آنچه در نظر داشتند و هر آنچه بایسته و شایسته بود انجام دادند تا لحظه شهادتشون. و تمام سوال، آیا توانستند در امت پیامبر اصلاح ایجاد کنند؟ اگر جوابمون رو با این محک بخوایم بدیم که آیا موفق شدند کسانی که رو در روی ایشون ایستادن و سفارایی کردند قانع کنند که ایشان امامند و ایشان را نکشند، چنین نشد. آیا امامی که ما میشناسیم یک حرکت چنین ناتمامی رو آغاز میکنن و پیش میبرن؟ موضوع اصلاح موضوع خیلی جامع و گسترده ایه و دامنه های بسیاری داره که در سر تا سر نهضت حسینی در جریانه، چه در تعابیر ابا عبدالله و چه در مضامین بیانیه ایشون از این موضوع یاد شد، چه در پیش از آغاز حرکتشون و خروجشون از مدینه، چه در حین خروجشون و چه در ورودشون به کربلا و تا روز عاشورا. یکی از اون مواضعی که ابا عبدالله در پیش از خروجشون از این موضوع یاد کردن، به گونه‌ای میشه گفت با تمام جوانب و مسائلش و حتی به صراحت عنوان کردن، خطبه ایست که گفته میشه در سال 58 58 قمری، دو سال پیش از مرگ معاویه، در منا ایشون ایراد کردن. گفته میشه اون سال و به همراه عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر عازم حج شده بودند و خطابشون به علما و افراد آگاه زمان خودشون که در برخی منابع تا 1000 نفر ذکر شده، این خطبه رو در صحرای منا ایراد کردن. قدیمی‌ترین کتابی که این خطبه رو در اون میشه پیدا کرد کتاب شریف تحف العقول، تألیف عالم جلیل القدر ابن شعبه حرانی رضوان الله علیه، از راویان و فقهای بزرگ شیعه در قرن 4 هجری معاصر شیخ صدوق. پس از ایشون البته در کتاب وافی ملا محسن فیض کاشانی و در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه ما این روایت رو از تحف العقول نقل کرد. در همه این منابع این خطبه ذیل ابوابی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر عنوان گذاری شده قرار گرفتن و بیان میشه. همون خطبه ای که با این عبارت شروع میشه: اعتبروا ایها الناس بما وضع الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. فرازهایی از این خطبه رو در نشست‌های گذشته شنیده‌ایم از اساتید. حالا من به مناسبتی اگه بشه به برخی دیگه از اون فرازهاش برمیگردم، ولی این فرازهای پایانی الان مد نظرم هست. اونجایی که امام می‌فرمایند: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. آرلاها، تو خود میدانی آنچه از ما برآمده از سر رقابت در سلطنت نبوده، ولا التماسا من فضول الحطام، و یا اینکه بخوایم به مال دنیامون چیزی اضافه کنیم، ولکن لنحی المعالم من دینه، بلکه از آن روست که احیا کنیم معالم دینت را، و نظهر الاصلاح فی بلادک. در سرتاسر این خطبه در مزامینش این موضوع، یعنی موضوع اصلاح، مطرح میشه. در پایان هم به این شکل امام تصریح میکنن که این حرکت و این سخنها از سر اینه که بخوان اصلاح رو در شهرها و سرزمینهای اون زمان و بلاد اسلامی گسترش بدن. بله. و نظهر الاصلاح فی بلادک، یعنی گسترش بدهند اصلاح رو، همونطوری که فساد همه جا رو فرا گرفته. این اون اساس حرکت های ابا عبدالله الحسین است. و یا در زمانی که این جمله شاید آشناتر باشه، در زمان خروجشون از مدینه در وصیتشون به برادرشون محمد ابن حنفیه، محمد حنفیه: و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. باز اینجا تصریح می‌فرمایند در خصوص این موضوع. موضوع واقعا گسترده ایه.
اصلاح طلبی.
اصلاح طلبی پرده.
یعنی همون ترویج اصلاح، نه اینکه یه نفر فقط بخواد خودش اصلاح انجام بده. اصلاح گری، نه اصلاح طلبی. یعنی موج اصلاح طلبی ایجاد کنیم که همه به این موج اصلاح طلبی بپیوندن، همه بشن اصلاح گر. نه اینکه فقط من میخوام اصلاح گری کنم. زمین تا آسمون تفاوت این مبانی.
دقیقاً. حالا با امید خدا در ارائه امروز به بیان قرآنی این موضوع خواهیم رسید. مسئله همینه. همونی که عرض کردم، اگر سوال بگذاریم که با شهادت ابا عبدالله اصلاح ایجاد شد یا نه، و محک بزنیم این سوال خودمون رو، نشانه ها حاکی از این نیست، ولی آنچه که مولا به دنبالش بودن که همون طلب اصلاحه کاملا جریان شد. حالا میرسیم به امید خدا. موضوع اصلاح که یک تعبیر جامع و تعبیر قرآنیش هم تقریبا همینه، شاید دقیق ترش به صورت ترکیب اضافی اصلاح مصلحین بشه عنوان کرد، وجوه و ابعاد و مسائل مختلفی رو تو دل خودش داره. به عبارت دیگه، ما اگه اصلاح و مصلحان و هم خانواده های این دو کلمه رو در قرآن جستجو کنیم و فهرستی برای تحقیق این موضوع از آیاتی که این کلمات رو در بر دارن تهیه کنیم، این آیات و این تحقیق بازگو کننده مسائل مختلفی هستند. جامعیت موضوع اینو نشون میده، از جمله چگونگی انجام مسئولیت‌های اجتماعی. این موضوعی که یکی از موضوعاتی که امروزه در علوم و محافل علمی و فرهنگی مختلفی مطرح میشه، از جمله چگونگی حل مسائل عمومی، مسائل اجتماعی. موضوع اصلاح یه همچین گستردگی داره، از جمله این که بخواهیم یک تغییر برنامه ریزی شده در جامعه به سمت صلاح و به سمت مثبت ایجاد کنیم، که نقطه مقابلش تغییر منفیه که افساده و مفسدین. موضوع این جامعیت رو داره، بنابراین تحقیق موضوعی این موضوع در قرآن یه گوشش حالا اون موضوعیه که من در چند ارائه پیشین اشاره هایی بهش داشتم. ارائه امروز بنده به لطف خدا بناست گوشه هایی از بیان و تبیین قرآن باشه از نهضت حسینی از منظر این موضوع، موضوع اصلاح و مصلحان، اصلاح مصلحین. طبعاً به خاطر فهرستی که داشتم، یک فهرست 38 آیه‌ای، یعنی فهرستی که مشتمل بر این کلمه و هم خانواده هاش هست، در 38 آیه از آیات قرآن به کار رفته. این فهرست مشتمل بر این آیاته که با آیات سیاقش مجموعاً 338 آیه. خود این دوتا عدد هم جالب بود، در همون آغاز مسیر 38 آیه در 338 آیات اصلی و فرعی. طبعاً به خاطر این فهرست و فرصتی که بود، من تحقیق موضوعی این موضوع در قرآن کریم رو به انجام نرسوندم، ولی به لطف خدا دوبار تونستم تو این فرصت یک مطالعه موضوعی در قرآن داشته باشم، یعنی سیر کنم در آیات اصلی و سیاق هاشون و مواردی رو، مطالبی رو، دریافت هایی رو از مجموعه این سیر یادداشت بذارم و مواردی رو گزینش کنم. البته به لطف خدا اون سیر تحقیق موضوعیم هم آغاز شده و تا اینجا به 60 برگم رسیده، ولی چون این موضوعی بوده که علاقه من بودم بهش و به برکت این ایام و به حرکت ایجاد شده در ذکر نهضت حسینی، زمینه ای شد که به سراغش بریم انشاءالله با دیگر دوستان. بنابراین مطالبی که عرض خواهم کرد در بیان قرآن از نهضت حسینی از منظر این موضوع گزینش هایی خواهد بود. از آیات قرآن شروع می‌کنیم و شواهدش رو در نهضت حسینی برای هممون تداعی خواهد شد. حالا مواردی رو هم من عرض می‌کنم. یکی از اون مطالب که در بیان قرآن موج می‌زنه اینه که اصلاح یک حرکت جمعی است. همان گونه که استاد اشاره کردند در ذیل اون بیان ابا عبدالله انی خرجت لطلب الاصلاح، که اینجا منظور اصلاح طلبی است و ترویج و ایجاد موج اصلاحه، در بیان قرآن هم این موج میزنه که اصلاح یک حرکت جمعی است و نه فردی. یعنی هیچ فردی در هیچ موضعی از مواضع اجتماعی نمیتونه بیاد و جامعه دوچار مسائل مختلف و فساد رو از فساد خارج کنه. در همون آغاز تحقیق که آیات 10 و بعد آیه 9 به ترتیب آخر به اول سوره حجرات هست، سوره 49 هم، سه بار در پیشانی تحقیق مطلب با سه تا امر، امر به جمع مخاطبان شروع میشه: فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا. یعنی این سیر در قرآن اینجوری شروع میشه: فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا، انما المؤمنون اخوه، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تا میرسه به اون فراز آیه که فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَتُقْسِطُوا. خطاب، خطاب به جمع است، جمع مؤمنان و مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان. سوره حجرات، سوره ای که شهرت داره به بیان مسائل اجتماعی، بله،
زوج سوره
فتح. بله، استاد رضایی گفتن اولین سوره بعد از سوره قاف، یعنی بعد از سوره، بعد از حزب مفصل. و اینم جالب توجهه که اصلاح یک مقدمه آنچنانی داره. در حزب مفصل مطرح نیست. حالا این که چه اشاره هایی داره این مطلب، یکی پس از دیگری خواهد آمد. همین که مورد توجه قرار بگیره،
اساسی ترینش این که مسلمین باید تربیت شده،
تربیت شده. دقیقا
بهشون میگن اصل او بفهمن
یعنی چی. دقیقا
وقتی شروع میشه، رگباری شروع
میشه. بله، وقتی شروع میشه دیگه تعارفی در کار نیست، وسط معرکه جنگ و قتال باید برین و فاصلحوا. بله،
سه بار.
و همینطور بیانهای دیگر این آیات این تحقیق که حاکی از همین جمعی بودنشه. حالا من بیانهایی که مستقیمن این مطلب رو میرسونن و بیانهایی که غیر مستقیم حاکی از این مطلبن. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اون ورش بیان شده، ولی این ورش هم ببینید پشت سرش هست، ولا یصلحون. الذین، خود الذین همینو نشون میده. در این تحقیق ما می‌بینیم که تعبیر مفرد هم به کار رفته از این باب، یسله و اسلحه. اونا چه موازعیه؟ ممکنه یکی بگه خب اینا رو هم داریم دیگه، شما چرا به اینا توجه نمی‌کنید؟ شما چرا اونا رو در نظر نمی‌گیرید و میگید حرکت جمعیه؟ خب اونا کجاست؟ سیهدیهم و یسله و بالهم. اونا کار شما نیست، اونا کار خداست. و مطلب دوم که جزء گزینش های بنده بوده اینه، اصلاح یک همیاری الهی انسانی است که در اون خدا نقش خودش رو ایفا میکنه و یسله، و در واقع اون اصلاح رو خداست که به ثمر میرسونه و تحقق میبخشه. و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این کار خداست و شما هم در مسیر اصلاح کوشش های خودتون رو میکنید، اما جمعی. به عبارت دیگه حرکت جمعی شما، اون من یاد این تعبیر میفتم، ید الله مع الجماعه. داستان از این قراره، شما جمع شین با هم برای اصلاح طرح برزین، هر کسی نقش فوق عیدی بله. و یا در مواضعی که باز این اصلاح به صورت مفرد اومده، یکی دو موضع بیشتر نیست، اونجا در واقع خدا داره منطق قضیه رو میگه و فرمولش رو میگه، نه سازمان کارو. مثل این موضع، و جزاء سیئتن سیئتن سیئتون مثلها فمن افا و اصلها فاجره علالله. اینجا اصلها فمن افا، این اصلا خودش داره میگه فرموله، فمن افا و اصلها فاجره علالله. معناش هم جمع، معناش هم جمع الذین، بله. چون سیاق رو که میریم، این آیه آیه سوره شوراست، در سیاقی که آیه شورا هست، چند آیه بعدش، الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون و اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. این سیاقه دقیقا اونجا، اگه اسلوبم اسلوب مفرده ولی در سیاق جمع. یکی دیگه از مطالبی که در این تحقیق میشه دید اینه که اساس اصلاح همون ایمان و عمل صالحه. یعنی قرار نیست، و مسلمانیه، قرار نیست برای اصلاح کار دیگه ای کرد، حرکت های عجیب و غریبی کرد، افساد کرد به جای اصلاح. چون افساد یعنی به هم ریخت، یه معناش، یه گوشه معناش یعنی به هم ریختن دیگه، مسلمونی رو به هم ریخت. داریم دیگه تو این تحقیق میره میرسه آخرین ردیفش جالبه، و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. سوره بقره آیه 11، یه همون جزء آیات اول سوره بقره، و من الناس هایی که در سوره بقره هست،
حدیث نبوی، من کانم من عمل غیر علم
ما کان یفسدو
کان ما
یفسدو اکثر من یفسدو.
میخواد اصلاح کنه، افساد میکنه،
افساد میکنه
چون علمشو نداره.
من عمل على غیر علمن
به غیر
علمن
آن ما یفسد و اکثر من ما یصلح. حدیث نبویه که از امام نهم حضرت جواد صلی الله علیه نقل شده از پیامبر اکرم و رسول الله.
یکی دیگه از به اصطلاح مبناها و اساس اصلاح در بیان و تبیین قرآن خودشو پر رنگ نشون میده در سیر آیات اطاعت خدا و رسوله، یعنی اصلاح مبتنی بر اطاعت خدا و رسول، همراه شدن با خدا و رسول، به عبارت دیگه همراه شدن با رسول الله، تمسک به قرآن و پیوستن به رسول و از رسول الله جلو نزدن، حالا به عنوان یکی از تعابیر امروزی، شاید مسائل‌های امروزی، نه نگیم بهتره، خیلی جالب. بله، همونی که در آغاز سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. تا چه اندازه؟ تا جایی که حتی صداتون هم، یعنی نفرض کنید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی واعلموا ان فیکم رسول الله، در آیات همین سوره است، در همون جزء آیات بله در سیاق آیاتمونه، واعلموا ان فیکم رسول الله. این که رسول الله رو همیشه حاضر ببینیم، همیشه خودمون رو با رسول الله همراه کنیم و اینها اساس اصلاحه. یکی دیگه از بیانها، یکی دیگه از مطالب در بیان قرآن اینه که اصلاح یک فراینده، یک چرخه است، یک جریانه و نه اتفاق نقطه‌ای دفعی، و نقش افراد، یعنی فرد افراد جامعه، اون جامعه‌ای که اون مجموعه‌ای که میخوان اصلاح رو رقم بزنن، هر کدوم به گردش در آوردن این چرخه است و به تنهایی هم میتونن اثرگذار باشن در گردش این چرخه. تحقق اصلاح به حرکت جمعی و ایفای نقش جمعیه، ولی فرد فردشون در به گردش در آوردن این چرخ مؤثره. حالا به بعضی از اون آیات اشاره کنم. این آیه برای من این حالت رو داشت در سوره نحل، سوره 16 آیه 119 ثم، که البته این تعبیر این آیه، فرازهایی از این آیه در جای دیگه تحقیق هم تکرار میشه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. این برای من جالب بود در بیان این آیه، ثم ان ربک در آغازش میاد، بعد دوباره در وسطش ان ربک من بعدها، من بعد، ثم، اینا داخل آیه تکرار میشه. این دقیقاً برای من یک چرخه رو به وجود آورد، یه چرخه در حال گردش اصلاح. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا، خود تابو مفهوم توبه در این موضوع، موضوع اصلاح بسیار موج میزنه. تابه و اصلحه، این تعبیر رو تکرار شونده داریم در آیات این تحقیق. الا الذین تابوا من
جمیعا
جمیعا
ایها المؤمنون.
بله، دقیقاً دو سه جا هست. حالا من آیه 119 نحل رو عرض کردم، اینی که خوندم. به عنوان یک مطلب پایانی در سیر این تحقیق، موقعیت‌هایی رو می‌بینیم که انبیای الهی در موقعیت اصلاح قرار می‌گیرن، در موقعیت اصلاح قرار می‌گیرن، منتها خودشون رو در موقعیت اصلاح می‌بینن. مثلا در جایی که حضرت صالح اگه اشتباه نکنم در سوره هود آیه 88، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونید. این تعبیر جالبه، در تعابیر امام حسین هم هست این تعبیر آخری و ما توفیقی، در همون وصیتشون به محمد حنفیه با همین تعبیر پایان پیدا میکنه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونید. این هم جالبه، یعنی قصه انبیای الهی که در این موضوع اصلاح مطرح میشه بسیار قابل توجهه از جهات مختلف. یکی از جهتهاش اینه که گویی شما نهضت حسینی رو که بررسی کنید، گویی امام حسین همه اون قصه ها رو به عنوان یک تجربه، به عنوان یک کولبار معرفت و فهم موقعیت به مدد گرفته و طرح خودشون رو برای این نهضت چیدن. این حتی مثالش رو زدم، از عبارتهای وقتایی کد میده، این عبارتهایی که در تعابیر ابا عبدالله هم هست، عبارتهایی که در بیان همین انبیاء الهی لطلب الاصلاح فی امتک. دقیقا یکی از زمینه ها همینه، یعنی گویا اینو خواستم به عنوان یک چیز جامع بگم که بعدا دیگه بره هر کدوم مطالعه بشه، ولی مثال
عالی بگم.
بله بله، دقیقا اینجا اینجوریه. ما
دقیقاً در مکتب خاتم پیامبران و مکتب خاتم پیامبران در نهضت حسینی،
در نهضت حسینی چقدر دقیقاً هم
تفاوت از زمین تا آسمان
بر. و این بسیار تکرار میشه، یعنی این فقط این مورد نیست، در جای جای این تحقیق، جایی که قصه، یعنی به اصطلاح سیر تحقیق میرسه به آیاتی که قصه یکی از انبیای الهی هست و اونجا اون پیامبر داره صحبت از اصلاح میکنه، این قابل مقایسه است با اصلاحی که، اصلاح طلبی که در نهضت حسینی موج میزنه و جریان داره. که حتی اگه ما بر اساس این سیر تحقیق این موضوع به این موارد نرسیم، از کد تعابیر میتونیم استفاده کنیم. یعنی گویا امام حسین اون برخوردشون، حالا بلا تشبیه، خزلعف، بهترین های اونها رو، اون حرکت ها و حتی تعابیر خوب رو گرفتن، در بیانات خودشون استفاده کردن، ولی در عمل کرد و رفتار بسیار ارتقا یافته، بسیار حالا به قول مدیریتیش طراحی شده تر و سنجیده تر مدل سازی کردن. بله دقیقا همینه. اللهم صل علی محمد. خیلی سپاسگزاریم از همه سروران حاضر و برخط در خدمت بزرگواران هستیم. سرکار خانم پیلچی با ذکر صلوات در خدمت
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم. واللعن الدائم على اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض ادب و احترام به ساحت ولی الله الاعظم قلب تپنده عالم امکان یوسف فاطمه حجت ابن الحسن العسکری دارم و همچنین عرض ادب خدمت تک تک شما عزاداران حسینی. انشاءالله که خداوند توفیق بده قدم های ما همواره به خیمه و دم و دستگاه امام حسین برسه. خدا انشالله که عزتتون بده. من وارد این فضا شدم، این فضایی که سیاه پوش شده بسیار به دلم نشست، اونقدر که خوشحال شدم از اینکه اینقدر زیبا و اینقدر حساب شده اینجا سیاه پوش شده. آرزو میکنم جمع حاضر همه با هم انشالله به زودی زود بین الحرمین زائر باشیم. خدمت شما عرض کنم که استاد امر فرمودن، منم اطاعت امر کردم و یقیناً امروز بنده زیره به کرمون میبرم در محضر شما اساتید و بزرگواران. خیلی مختصر عرض کنم، عاشورا پیام‌های زیادی داشته، اما یک پیام عاشورا رو بنده امروز در این مجال کوتاهی که دارم با هم مرور میکنیم و اون این هست که در عاشورا پیام اصیل و ماندگارش این هست که متاسفانه امام زمان اون عصر شناخته نشد و چون به شناخت امام دست پیدا نکردن، ندای حلم ناصر امام لبیک گفته نشد. حالا من امروز این سوال رو دارم، ما که برای امام قریب واقع شده ی امت اون زمان اشک می‌ریزیم، نسبت به امام زمان خود چقدر معرفت داریم؟ آیا ما ندای حلم ناصر امام عصر خودمون رو لبیک گفتیم یا نه؟ امامی که قرار بیاد و حکومت تشکیل بده، تو حکومت هم یقیناً یک سری اتفاقهای از امور دنیایی میفته و نیاز به غربالگری‌های زیادی داره. محور صحبت رفت به سمت اصلاح. به نظرم رسید که ما برای هر اصلاحی جز به سمت ابا صالح نمیتونیم جای دیگه بریم. ابا صالح پدر صالحان هست. برای اینکه صالح بشیم و اصلاح در ما صورت بگیره راهی جز ایشون نداریم. یکی از دعاهای معصوره در زمان عصر غیبت هست که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک یا نبیک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. کار تمام شده. اگر امام عصر خودمون رو، حجت خدا رو نشناسیم، هرچی هم به ظاهر در مسیر باشیم، اما در باطن قدم به قدم از امام داریم دور میشیم. لذا میبینیم که یکی از مواردی که میگن اگر میخواید به مرگ جاهلیت از دنیا نرید، این هست که امام زمان خود رو بشناسید. عزیزان اون متن حدیث رو یادتون هست؟ بفرمایید اگر عزیزی یادش هست متن حدیث رو بگه. من مات ولم یعرف احسن احسن مات میتتن جاهلیت. متن عربی رو ما استاد بزرگوارمون آقای دکتر لسانی همون موقع که ما 18-19 سالمون بود تأکید داشتن، میفرمودن این متن عربی رو بگید، کلامهم نور مال ایناست، تو این متن عربیه. هی ترجمه یاد میگیرید، تون ترجمه میگید، ترجمه های دیگه هم شده، کلامهم نور اینه. به این دلیل میگم به نظر میاد که ما در یک قسمتی از زندگی هامون که باید اون اصلاح اتفاق می افتاده نیفتاده و جناب آقای دکترم اشاره کردن که باید مصلح تربیت بشه تا وقتی که پیام اصلاح میرسه دریافت کنه. باید یه حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در یک خانواده ای که جا پای جای اهل بیت گذاشتن، رزق حلال دارن، برنامه عبادی دارن، فرهنگ موالات در اون خانواده رواج داره تربیت بشه که سر به زنگاه ها بتونه تشخیص بده که کجا ورود پیدا کنه، هشت و شبی رو کجا تشکیل بده، جیش الوطنی رو در یمن چجوری مدیریت بکنه. و اون چیزی که در وجود این شخص رقم میخوره در واقع این که میگن مکتب سلیمانی، مکتب حاج قاسم سلیمانی چیز جدیدی نیست. او در مکتب ثقلین پرورش پیدا کرده و امروز ظهور و بروزش رو ما داریم در اقصا نقاط جامعه شیعه و در جهان اسلام میبینیم. به نظر میاد که رواج فرهنگ موالات، من صحبتم رو خیلی سریع به اتمام میرسونم و این رو ما در کلاس‌های درس آقای دکتر لسانی از همون سنین نوجوانی آموختیم، فرهنگ موالات این نیست که تو بگی حسین جان حسین جان اشک بریزی سینه بریزی. این حسین جان تو رو چقدر به تبعیت و اطاعت از حسین ابن علی وادار میکنه. فرهنگ موالات یعنی دوست داشتن و محبت اهل بیت همراه با پیروی از اوامر و نواهی اونها. اگر اینطور شد اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که انشاءالله ما در مسیر ولایت مداری هستیم. ما در دوران 8 سال دفاع مقدس شهدایی رو داشتیم که الگو پذیریشون از منش و روش اهل بیت بوده، از قرآن بوده و اینها یک تنه به اندازه چندین نفر مفید واقع شدن. المؤمن وحده و جماعه رو ما دیدیم. شما ببین ما امثال شهید رحمت بالازاده رو داریم که یه جوان 13 ساله هست، بلند میشه از اردبیل میاد، میره اون موقع مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، میگه میخوام ببینم ایشونو حرف دارم. حرفش چیه؟ اینه که چرا منو به جبهه اعزام نمی کنن؟ در دفاع از ناموسم، وطنم، در دفاع از دینم به شهادت برسم. بعد مقام معظم رهبری میگن اجازه بدید بره. چون جمله‌ای که رحمت بالازاده میگه این هستش که از این به بعد بگید دیگه روزه حضرت قاسم رو توی محافل نخونن. خب ببینید این کجا اصلاح شده، کجا تربیت شده که الان تشخیص میده که باید بره جبهه. خدا رحمت کنه سید شهیدان اهل قلم آقا سید مرتضای آوینی رو، ایشون میفرمودن که کارتون رو برای خدا انجام ندید، برای خدا کار انجام بدید. چون وقتی کار تو برای رضای خدا میای انجام بدی، تو باید در معرکه جنگ باشی، ولی برای رضای خدا تحصیل علم رو انتخاب میکنی. لذا کربلا به وسعت همه تاریخ در درون من و تو هر روز غوغا به پا میکند. بنگر که در سپاه حسین ابن علی هستی یا عمر سعد. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امیدوار هستم که تک تک ما در ایجاد خانواده‌ای مصلح که پایگاه تربیتی انسانسازی و هسته مرکزی انسانسازی خانواده ها هستن، با اول اصلاح در خودمون و در اطرافیانمون بتونیم انشاءالله یک خانواده‌ای رو آماده برای ظهور تشکیل بدیم. شادی ارواح طیبه شهدام و روح حضرت اماممون حاج احمد آقا حاج آقا مصطفی، تمام شهدا از صدر اسلام تا کنون، شهدای مدافع سلامت ولایت، شهدای امنیت، همه کسانی که به گردن ما حق داشتن به اندازه سلام علیک، دستشون الان از دنیا کوتاه و حسرت میخورن به این مجالس ما. با ذکر یک صلوات همشون رو مهمان کنید در این خیمه ابی عبدالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از حاج خانم پیلچی. یه ارائه آنلاین هم اگر آماده است آقای دکتر پور محمدی در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید گرامی و همه حضار محترم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. من از علم و هنر قصه پردازی قرآن میخواستم وارد بحث عاشوراشناسی بشم. در قرآن کریم یکی از اصول قصه پردازی اینه که قرآن کریم به قصص انبیا و قصه های پیامبران پرداخته، نه هر قصه ای. یعنی خداوند از بین جریانات و اتفاقات در طول تاریخ بشریت اتفاقات و جریانات رو انتخاب نکرده، بلکه از بین انسان‌ها تعدادی رو انتخاب کرده و قصه های اون انسان‌ها رو بیان کرده. و اگر وارد علم و هنر قصه پردازی بشیم، ببینیم که داستان و قصه عناصر و مؤلفه هایی داره، مثل پیرنگ، این روابط علی معلولی بین اتفاقات، گفتگوها، زاویه دید، صحنه، فضا و شخصیت، که این شخصیتی که از مهمترین مؤلفه ها و عناصر هر قصه ای هست. قرآن کریم، البته من به صورتی که فرضیه مطرح میکنم، ظاهرا این مؤلفه آخر رو از بین عناصر و مؤلفه های قصه انتخاب کرده و بقیه عناصر حول این عنصر و مؤلفه میچرخن. حالا اگر وارد داستان و قصه عاشورا بشیم، کما اینکه مقاتل همش پر از داستان دیگه، در داستان عاشورا و نهضت حسینی هم که تجسم عینی آیات قرآن کریم هست، ما میبینیم که باز همین پرداخت شده، یعنی اون چیزی که برای خدا مهم بوده حسینه و اصحاب حسینه، و اصولا برای خدا انسان مهمه، هم در قرآن کریم هم در نهضت حسینی. اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم شخصیت پردازی امام حسین علیه السلام و یاران ایشون هست، و البته برای اینکه بهتر شخصیت امام حسین رو بفهمیم، باید افراد مقابل امام حسین رو هم شخصیت پردازی کنیم. رفتار، خصلت‌ها، عادت‌ها، درونیات، نیات و هر آنچه مربوط میشه به شخصیت پردازی امام حسین و اصحابشون و افراد مقابل امام حسین، اینها مهمند. باید از دل گفتگوها، از سکوت‌ها، نگاه‌ها، حرکت‌ها و سکون‌ها، مسیرها و غیره، باید از دل اینها به شخصیت پردازی امام حسین بپردازیم. ما هی نباید بیم رو اتفاقات روز عاشورا و روزهای دیگه اینها رو برجسته کنیم، کما اینکه در مقاتل بیشتر این اتفاقات برجسته شده. از این دست اتفاقات و خیلی بدتر از این اتفاقات در طول تاریخ خیلی افتاده، که متاسفانه تاریخ بشریت پره از جنایت. اون چه که مهمه و داستان عاشورا رو متفاوت میکنه اینه که این اتفاقات داره راجب شخصیت مثل حسین اتفاق میفته، و قصه قصه حسین است و اصحاب حسین و نه قصه های دیگر. شخصیت پردازی امام حسینه که خیلی هدایتگره، نشان دادن اسوه های بی‌نظیر، نشان دادن ثمره حیات درخت بشریت، آنچه که خداوند به خاطر اون جهان را آفریده. داستان کربلا حول محور کشف و شناخت مسائل درونی شخصیت ها میچرخه. این همون مطلبی هست که استاد در عاشورا شناسی ها فرمودند که در نهضت حسینی در مسئله عاشورا مستندات کمه، ما باید بیشتر تدبر کنیم، در همین مستندات کم باید تدبر کنیم. این میشه همون شخصیت پردازی امام حسین. مثلا از خطبه امام حسین، از کلمات ایشون باید بیشتر استفاده ها رو بکنیم، باید از رابطه امام حسین، باید از دل این شخصیت پردازی ما به رابطه امام حسین با خدا، رابطه ایشون با مردم، با جهان، به طرز تفکرشون برسیم. من یادمه که مرحوم آیت الله مهدوی کنی، حداقل دو بار من یادمه که ایشون وقتی میخواست وارد خدمت شما که مقتل خانی یا جریانات عاشورا بشه برای ذکر مصیبت، وارد اون داستانی میشد که داستان دیدار امام حسین با زهیر بود و نه اون جریانات تلخ مربوط به چگونه سر بریدن یا غیره. اون هم هستا، اما ما از دل جریاناتی شبیه به رابطه امام حسین با زهیر به شخصیت پردازی امام حسین میرسیم. اگر این مسیر پژوهش رو ما بریم، میبینیم که با یک انسان 250 ساله مواجهیم، چون یک شخصیت رو میبینیم. میبینیم در ذهن و قلب همه این شخصیت‌ها یک چیز میگذره. حسینون منی و انا من حسین، از رسول الله شروع میشه و تا امام 12 یک شخصیت میشن. و بعد اگر با همین مسیر پژوهش بریم سراغ شخصیت پردازی مثلا مختار ثقفی، میبینیم که ای وای چقدر متفاوت شد این شخصیت، چقدر متفاوت شد با شخصیت امام حسین. چون ما دیگه نمیریم روی اتفاقات و جریانات با چشم ظاهربین مورخین نگاه نمی کنیم، که البته اونها نیازه، اما میریم از بین عناصر و مؤلفه های این داستان ها به شخصیت پردازی می پردازیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. موفق و معید باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر پور محمدی. در خدمت سرکار خانم آذرخش هستیم برای ارائه بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قسمتی از کتاب، قسمت از کعبه تا کربلا که در کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی هستش رو انشاءالله قسمتیش رو انتخاب کردم که امروز بخونم. اجتهاد در فقه حسینی. مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود راجع به دفاع مقدس و منزلت شهید اشاره جامع و مانع به فقه ارتقا یافته حسینی دارند. آنجا که فرمودند ما فقه به معنای واقعی کلمه و قرآنی آن را در میدان جنگ آموخته ایم. این فقه دیگر تکلیف محور نیست و در توضیح المسائل ها یافت نمی شود. این همان فقه پیشرفته و ارتقا یافته است. همان فقهی است که اسلام می‌خواهد و پیامبر اکرم برای تأسیس دانشگاه یا حوزه علمیه آن مبعوث شدند. و تمامی سیره مرضیه آن حضرت در راستای نیل بدان جهت قرار گرفته است و همان فقهی است که در صحنه کربلا صورت عینی به خود گرفته است. این فقه زمانی شکل می‌گیرد که مؤلفه‌های مکتب حسین، امام حسین علیه السلام، بدان افسوده شود. تا وقتی که این مکتب فعال نشده باشد کلاس درس این فقه برگزار نمی شود و مجتهدانش پرورش نمی یابند. فقیهی که در مکتب فقه حسینی مجتهد شده است با مجتهدان و فقهای دیگر تفاوت بسیار دارد. در صحرای کربلا کسانی بودند که یک ساعت هم درس فقه و اصول نخوانده بودند، اما یک باره اجتهاد عالی خود را نشان دادند. قاسم ابن حسن فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام نزد امام آمد و برای رفتن به میدان اجازه خواست. امام با زبانی متناسب با سن او که 13 سال بیشتر نداشت از او پرسید پسر برادر من، مرگ نزد تو چگونه است؟ چه مزه‌ای دارد؟ او بلافاصله پاسخ داد احلا من العسل، از عسل شیرین تر. سؤال امام سؤال بسیار بزرگی بود و هنوز هم پس از صدها سال تنین آن همه مدعیان را مورد خطاب قرار می دهد و دانشمندان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه را مخاطب می سازد و پاسخ می طلبد. پاسخ به این سؤال اجتهاد می خواهد، اما نه اجتهاد درسی و ذهنی و فکری که بر اساس آن باید صغرا و کبرا چید و تأمل نمود و جوانب مسئله را سنجید و جرح و تعدیل کرد. یک اجتهاد مستقیم و بی‌واسطه می خواهد. با تأمل و تمرکز و استنباط نمیتوان به این سوال بزرگ پاسخ گفت. مجتهد مکتب امام حسین علیه السلام خوب میداند که چه کند. او در پی انجام واجب و ترک حرام نیست. قاسم ابن حسن عموی خود را یکی و تنها میبیند و به یاری او برمیخیزد. به یقین میداند که باید به میدان برود. این اجتهاد انسان را به میدان میکشاند و آن دیگر اجتهاد در سایه استدلالات گوناگون او را از میدان به در می کند. در فقه حسینی میان سؤال و پاسخ هیچ فاصله زمانی وجود ندارد. احلا من الاصل، اصل ضرب المثل شیرینی و خوشایندی و پسند طبع انسان است. در این پاسخ دو کلمه ای جهانی از عظمت و تعالی نهفته است. این است آن فقه عالی و ارتقا یافته ای که هنوز جهان اسلام و همه دین شناسان و اسلام شناسان منتظر آن هستند. و اساس درس این فقه چیزی نیست جز انتقال یافتن و ارتقا پیدا کردن از خداشناسی به خدا دوستی. از خلیل اللهی تا حبیب اللهی، و حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله بود، اما پیامبر اکرم حبیب الله بودند. اگر آن حضرت اسوه ما هستند، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما نیز باید حبیب خدا گردیم، نه صرفا خلیل او. فقه و اسلام حقیقی و توحید واقعی و عمیق تنها در صورتی حاصل خواهد شد که در مسیر حبیب الله شدن گام برداریم. آن اسلام و توحید عمیق که از سر زبان فراتر نرود و در عمق جان ما نفوذ کند و با تمام وجود ما عجین گردد، تنها در صورتی ظهور خواهد کرد که از مرز خلیل اللهی فراتر رویم و حبیب الله شویم. قرآن کریم در مقام تجلیل از حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. ما غالبا کلمه خلیل را به معنی دوست می گیریم، در حالی که حبیب به معنی دوست است و خلیل با حبیب بسیار متفاوت است. خلیل از مصدر خلت و هم خانواده خلال، تخلل، خلل است و به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیزی توأم با رفت و آمد است و خلیل آن است که دائم در رفت و آمد با کسی است و با او رفاقت دارد، همیشه سراغ رفیق خود را میگیرد و به او سر میزند. ابراهیم خلیل الله بود، یعنی دائم به یاد خدا بود، با او رفت و آمد داشت و هیچگاه رفت و آمدش را با خدا قطع نکرد، تا آنجا که یک خانه هم برای خدا ساخت تا خلیل بودن خود را ثابت کند. خدا هم از او پذیرفت و بر مبنای آن خانه حج را تأسیس کرد تا از ابراهیم تجلیل کرده باشد. رفاقت میان خدا و ابراهیم بسیار بالا بود، اما در این حال خلیل الله بودن کجا و حبیب الله بودن کجا؟ حبیب از ریشه حببه و هم خانواده حببه به معنی دانه است. قالب دانه ها در میان پوسته های خود دو جزء لپه دارند که سخت با هم پیوسته و به هم وابستند. میان این دو قسمت هیچ خلل و فاصله ای نیست. آن دو با یکدیگر دوست و همیشه با همند، نه به صورت رفت و آمد و سر زدن. به یک چنین مقام و موقعیتی حب و محبت اطلاق می شود. اساس کار پیامبر اکرم این است که مردم را دعوت کند به اینکه در حبیب الله بودن و خدا دوست شدن به او تأثیر کند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اگر میخواهید خدا را دوست داشته باشید، تنها راه فتبعونی است. پیامبر اکرم همگان را دعوت میکند و تضمین میکند که اگر در پی او و به دنبال او بروند، خداوند دوستی آنان را میپذیرد و آن محبت را دو سویه میگرداند. یحببکم الله یحبهم و یحبونه. به مقامی میرسند که خدا آنان را دوست میدارد و آنان هم خدا را دوست میدارند. عمق و مغز اسلام واقعی همین است و پیامبر اکرم در پی تثبیت و جا انداختن این مسئله بود، ولی عملا تا شکل گیری مکتب عاشورا طول کشید. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم. اگر خانم توسلی آمادگی دارند در خدمت ایشون و ارائهشون باشید. اللهم صل على محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. من میخواستم یه مطلبی رو از کتاب اسلام محمدی خدمتتون عرض کنم. دیدم از خود کتاب بتونم هرچی بهتر از عبارتهای خود کتاب استفاده کنم بهتره. در تاریخ قرآن و اسلام قابل مطالعه است که آیات قرآن را امثال عمر ابن سعد ابن وقاص بیان می کنند. یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان مطرح می کند. آیات را خیلی زیبا به سراغش می روند. عمر سعد خطاب به لشکریانش در روز عاشورا می گوید یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. آنها خودشون رو لشکر خدا میدونستن و میگفتن این کار شما مساویه با وارد شدن به بهشته. قرآن بدون بیان و روش و فاقد تدبر و فاقد راه و روش فهم و بصیرت قرآنی چه کارها میتواند بکند؟ اینها با چه قرآنی و چه اسلامی آشنا شده بودند؟ چه فرهنگ اسلامی و قرآنی اینها را پرورانده بود؟ در آن 50 سال نخستین قرآن به چه سمت و سوی رفته بود؟ و قرآن کی از عترت جدا شده بود و تا چه حد جدا شده بود؟ کسانی که در صدد حذف حسین ابن علی بودند، اگر نیش بیاندیشیم و تاریخ اسلام را مورد تأمل قرار دهیم، قصدشان حذف قرآن بود، حذف باطن قرآن، حذف قرآن پیوسته با عترت. آنها خوب می دانستند که حسین ابن علی وقتی کنار قرآن باشد، کنار آن قرآن ابو سفیان ها نمی توانند حکومت کنند. این برای آنها یقین شده بود. حذف حسین ابن علی را هدف گرفتند به هدف اینکه ظاهر قرآن بماند، ولی راه بصیرت و فقه قرآنی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به فقه واقعی کردند بر روی مردم بسته شود. یک قرآن تشریفاتی را با قاریان پرزرق و برقشان نگه دارند و یک اسلام ظاهری در کنار یک قرآن آنچنانی که قرار نباشد آن قرآن در مصحف حسینی تلاوت شود و قرار نباشد آن اسلام در مکتب نهضت حسینی فهمیده شود. توی این کتاب در واقع خیلی آیاتی از قرآن به سراغ آیاتی از قرآن رفته شده که فهم اونها قبل از نهضت حسینی، یعنی در اون 50 سال بعد از آمدن اسلام تا فاصله تا نهضت حسینی و تغییری که در فهم اونا با نهضت حسینی حاصل میشه آورده شده و مورد بررسی قرار گرفته. یکی از این عبارت‌های قرآنی عبارت هازا بیان للناس هست، عبارتی که فقط یک جا در آیه 138 سوره آل عمران اومده. هازا بیان للناس رو به عنوان یک شنونده عاقل در محضر قرآن کریم میخواهیم اینطور بفهمیم که مراد خدای سبحان توجه دادن بیشتر ما به زندگی در حال زیست خودمان است. حالا گفته شده شنونده عاقل، در جاهایی که کلمه بیان رو داریم در قرآن، لعلکم تعقلون، این عبارت های خیلی تکرار شونده ای هست، یعنی دعوت به تفکر، تعقل، تدبر. زندگی که داریم زیست میکنیم، خدا میخواهد راه و روش زندگی را به ما یاد بدهد. هازا بیان للناس یعنی خدا میخواهد همه چیز را برای مردم روشن کند. چگونه؟ تنها وقتی این فهم وجود داشته باشد که همه چیز را با زندگی خودمان تطبیق دهیم. همانطور که در زمان نزول آیات شنوندگان نخستین این آیات موظف بودند و خدا می‌خواست که این چنین توجه کنند و زندگی خودشان را در پرتو توجه به فرجام پیشینیان زیر نظر بگیرند. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، حالا ازش بخونم بهتره، بر عاقبت المکذبین که آیه قبلی این عبارت هستش، فنزرو را ببرند روی زندگی خودشان متمرکز بکنند. برای ما هم همینطور است. ما امروز که قرآن را می‌خوانیم و بخواهیم فهم صحیحی داشته باشیم، راهش این است که مطابقت بدهیم با زندگی خودمان، با نهضت حسینی و تاریخ عاشورا. تاریخ عاشورا اگر به عنوان زندگی گذشته مربوط به 14 قرن قبل بررسی شود و حتی تکرار شود و حتی گوش زد شود، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ حضرت امام حسین در شرایطی قرار می‌گیرند که مصباح الهدا می‌شوند، برای زلالتی که از زلالت دوره جاهلیت کم ندارد. حالا من نمی‌خوام خیلی مطلبو، چون مطلب زیاده اینجا، نمی‌خوام خیلی بس بدم، فقط حالا گزینشی داشتم که همین مطلبو خدمتتون عرض بکنم و اینکه واقعاً افعن ما تا قتل انقلبتم علا اعقابکم همیشه هست، یعنی فقط مربوط به اون زمان وفات پیامبر نیستش، برای همه ما، یعنی همونجور که بعد از 50 سال جوری بود که مردم دچار ضلالتی شده بودن که بدتر از ضلالت جاهلیت بود و راه حل بیرون اومدن از این ضلالت در واقع بیان قرآن برای مردم، بلاغ برای مردم، برای قرآن برای مردم و فهم آیات قرآن بود، همیشه این وجود داره و همیشه میتونیم این آیه برای ما گوشزد بشه که انقلبتم علی اعقابکم. در جای دیگری در واقع بلاغ رو میشه یک مرحله جلوتر از بیان دونست، یعنی این که ما گفتم که جایی که بیان در قرآن اومده عبارت های تکرار شونده‌ای در کنار اون لقوم یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، تتذکرون، اینها رو داریم. یعنی این که انسان به فکر فرو بره، انسان تفکر بکنه در زندگی خودش و در بیان آیات. بلاغ یک مرحله جلوتر هست، یعنی اون رو به کار بگیره در زندگیش. و در واقع نهضت حسینی نه تنها بیان بلکه بلاغ قرآن رو برای مسلمانان آورد. و در آیه‌ای که عبارت هازا بلاغ للناس رو داریم، عبارت پایانی هست لیذکر اولو الالباب. اولو الالباب در بیان قرآن همان قوم یعقلون هستند که در مسیر به کار گرفتن عقل و درست اندیشیدن حرکت کردند و بسی جامع‌تر و فراتر از یک بررسی عقلانی ساده عمل می کنند. متشکرم.
محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم. یاد یکی از فرازهای آیاتی که در تحقیق موضوع اصلاح و مصلحان در قرآن داشتم افتادم، حالا نزدیک به همین مطالبی که خانم توسلی خوندن، اونجایی که در آیه اصلی صحبت از والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین هست، در سیاقش داریم که فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى. رفتاری که با کتاب آسمانی، حالا مثالش برای مسلمان ها میشه با قرآن دارن، اینه که اینا هم با قرآن هستن، منتها قرآن دستاویز منافعشونه. تا جایی که منافعشون ایجاب کنه از قرآن بهره برداری میکنن و هر چیز دیگه ای. حالا اونجا صحبت قوم یهود و بنی اسرائیله، در ادامه آیه هست که یقولون سیغفر لنا، یعنی تازه انتظار دارن که همین مقدار از ارتباطشون با قرآن، همین که اسم قرآن روشونه به اصطلاح، مورد مغفرت الهی قرار بگیرن. و این یعتهم ارزون مثلهو یعخوزو، هر چیز دیگه هم مثل اون کتابشون بیاد که باز منفعت ایجاب کنه، همون هم میگیرن. شما اگه بگین قرآن نه فلان، اونم میگیرن، چون بناست که استفاده خودشونو ببرن. آخر این آیه هم افلا تعقلونیه که حالا متوسلی اشاره میکردن، در مقابل مصلحین کسانی هن که واقعا یمسکون بالکتاب و اقام و صلات، منششون به گونه ایه که باعث میشن نماز در جامعه فراگیر بشه، اقامه بشه. خیلی ممنون. پخش کلیپ داریم آقای مهندس.
یک کلیپ حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه است از آیت الله سید احمد نجفی، خاطره ای رو از میرزای شیرازی میگن در خصوص عمان سامانی.
مرحوم میرزای شیرازی در سامرا بهش گفتن، این که ایام محرم بود، یه شاعری از ایران اومده مسجد سرای امام حسینه، بذارین بعد از نماز روزه گفت بیام بفرمون. وقتی آمد از همین لباسهای دهاتی اسپانی، شلوارای مشکی، پاچو گشاد و از این کلاهای نماز سرش بود عمان، گفت بیاد بخونه روزه بخونه. شروع کرد به روزه خوندن، خواهرش بر سینه و بر سر زنان رفت تا گیرد برادر را الان. از اینجا شروع کرد، ناگهان سید افتاد اچ کرد، گریه گریه گریه، سرخوش از سهوای آگاهی شده، باز اینه زینب اللهی شد، من حسین اللهی هم، تکفیر کو. افتاد سید آقای آمید حسن شیرازی محرم تنباکو، مرد بزرگ، اچ کرد، به حالش آوردن، گفت من دیشب در یه مجلسی یادش رفته بود، اصلا از خواب یادش نبود، در یه مجلسی نشسته بودم، رسول الله ائمه اطهار همه بودن، شخصی وارد شد، رسول الله فرمودن شاعر ما که پی برده به این معرفت که حسین کیه، او میخواد شعر بخونه. منم اون گوشه بودم، نگوان دیدم مرد مرگو سرخوش از صحبای آگاهی شدم، باز این از زینب اللهی شدم، رسول الله گریه کردن، حالشون عوض شد، عبایشون رو برداشتن انداختن رو دوششون، شاید این شاعر همون بود که من دیجب تو خواب خدمت رسول الله دیدمش. حال شد آمید حسن شیرازی این مرد بزرگ، شما خیال کردین آمید حسن شیرازی که معروف شده در همه علمای شیعه به عظمت و بزرگی، مالی اینه که تنباکو رو تحریم کرد، مالی اینه تنباکو رو به انگلیس تحریم کرد، حالا که به بزرگ، نه بابا، مالی اینه که با امام حسین ارتباطش قوی بوده، عباشو برداشت رو دوش عمان سامانی انداخت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مجموعه اشعار عمان سامانی که در تعبیر خودشون که گنجینه الاسرار نام گذاشتن، قطعه به قطعه در حدود 40 قطعه فرازهای مختلف حرکت امام حسین و نهضت حسینی رو از منظر عارفانه با اون بینش و بصیرت خودشون به شعر در آوردن. این کتاب البته به ضمیمه 12 بند محتشم کاشانی هم هست. فرازی هم که ازش خونده شد، قطعه 32 در بیان انانگیری خاتون سراپرده عظمت و کبریایی حضرت زینب خاتون. قطعه 32 در بیان انانگیری خاتون سراپرده عظمت و کبریایی حضرت زینب خاتون سلام الله علیها، که آن یک تاز میدان هویت را خاتمه متعلقات بود و شرزمه ای از مراتب و مقامات آن ناموس ربانی و از عصمت یزدانی که در عالم تحمل بار محنت کامل بود و ودیعت مطلقه را واسطه و حامل بر مزاق عارفان گوید، خواهرش بر سینه و بر سر زنان رفت تا گیرد برادر را عنان. سیل اشکش بست بر شه راه را، دود آهش کرد حیران شاه را. در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ محلن محلنش بر آسمان. کی سوار سرگران کم کن شتا، جان من لختی سبکتر زن رکا. تا ببوسم آن رخ دلجوی تو، تا ببویم آن شکنج موی تو. شه سراپا گرم شوق و مست ناز، گوشه چشمی بدان سو کرد باز. بر فلک دستی و دستی بر عنان، زن مگو مرد آفرین روزگار. زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. زن مگو خاک درش نقش جبین. زن مگو دست خدا در آستین. باز دل بر عقل میگیرد انان، اهل دل را آتشن در جان زنان. میدراند پرده اهل راز را، میزند با ما مخالف ساز را. پنجن در جامعه جان میبرد، صبر و طاقت را گریبان می درد. هر زمان هنگامه سر می کند، گر کنم منعش فزونتر می کند. هر زمان هنگامه ای سر می کند، گر کنم منعش فزون تر می کند. اندر این مطلب انان از من گرفت، من از او گوش او زبان از من گرفت. می کند مستی به آواز بلند، که اینقدر در پرده مطلب تا به چند. سرخوش از صحبای آگاهی شد، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. مدعی گو کم کنین افسانه را، پند بی حاصل مده دیوانه را. کار عاقل رازها بنهفتن است، کار دیوانه پریشان گفتن است. خشت بر دریا زدن بی حاصل است، مشت بر سندان نکار عاقل است. لیکن اندر مشرب فرزانگان، همرهی صعب است با دیوانگان. همرهی به عقل صاحب شعر را، تا از او جوییم اصل و فرع را. همتی باید قدم در راه زن، صاحب آن خواه مرد و خواه زن. غیرتی باید به مقصد رهنورد، خانه پرداز جهان چه زن چه مرد. شرط راه آمد نمودن قطع راه، بر سر ره رو چه معجر چه کلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از همه سروران در خدمت سرکار خانم مدرس ساده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث من یه مقدار متفاوت از بحثایی هستش که این مدت مطرح شده. یه مقدار خواستم به تاریخ بپردازم. حالا یه مقدارش تاریخه، یه مقدارش روزه است، یه مقدارش هم پرسمانه از قبل این تاریخ. یه چند تا سوال دارم که اینا رو میخوام مطرح کنم. خیلی متشکرم. هرچه شناخت ما از کوفه، تاریخ و تحولاتش و جریانات کوفه بالاتر بره، ما درک بهتری از عاشورا خواهیم داشت. من اینو به اضافه تعلیماتی که این مدت در محل قانون زبان قرآن و از قبل داشتم اضافه میکنم، به اضافه این که ما این اطلاعاتمون رو عرضه کنیم به قرآن. همه اینها باعث میشه که ما یه شناخت بهتری از عاشورا و این نهضت عاشورا داشته باشیم. به همین منظور من یک اختصاری از این قضیه خوفه و بعد به یک بخشی میپردازم. مطالبی رو که خدمتتون ارائه میکنم به توصیه استاد یه سری بحث هایی هستش که در کانال 4 پخش میشه، برنامه سوره هستش. این مدتش به بحث کوفه است، هم پارسال بوده هم امسال بوده. من حالا بخش امسال یعنی برنامه من اطلاعاتی که میخوام بدم از طریق پژوهشگرانی هستش که تو این برنامه جمع. ولی من خودم تاریخ اسلام و اینها نمیدونستم، همینجا بگم. ولی تحلیلاتش تحلیل خودم هستش. راحتی کوفه در سال 17 هم به خاطر این این شهر تشکیل میشه، به دلیل اینکه سپاهیانی که در خارج در مدائن قرار داشتن یه مقدار شاکی بودن از آب و هوا و به خاطر پشه و نمیدونم رطوبت و اینجور چیزا، و بعد نمیتونستن سپاهیانی که مال حجاز بودن اون منطقه رو تحمل بکنن. برای همین سعد بن ابی وقاص نزد جناب عمر میره و دنبال یه راه حل میگرده. ایشون پیشنهاد میکنن که سپاه به یک جای منتقل بشه که بتونه در همون اطراف در خارج از حجاز به یک جای منتقل بشه. حالا نقل هستش که از سلمان، چون ایرانی هستش و اون نواحی رو میشناخته، کمک میگیرن و بعض جامگن از عمار و سعد به همراه این دو، حالا یا یکیشون یا دوتایشون، میرن و یک منطقه رو پیدا میکنن در اون نواحی که کوفه فعلی هستش. اینجا یه مقدار اوضاع بهتره، نزدیک فراته و قابل تحمل تره برای سپاهیان و شهر اینطوری شکل میگیره. یعنی اصلا پایه و اساس این شهر بر مبنای شهرهای دیگه نبوده، بر اساس یک چیز از پیش تعیین شده بوده. شهرها معمولا یواش یواش یه ذره آهسته آهسته ایجاد میشن، یک هویت‌های مشترک فرهنگی، زبانی و نیازهای وجود داره که مردم رو کنار هم نگه میداره. اما این شهر برساخته هستش و از قبل یک برنامه‌هایی بوده برای تشکیل این بس، و هر اتفاق و هر تحول و هر حرکتی که در این شهر در جهت شهرسازی این شهر صورت میگیره از بالا و از حکومت مرکزی این اتفاق میفته. مسجد جامع کوفه که اینقدر بزرگه به خاطر اینکه این شهر شهر نظامی است، از اول برای نظامیان بوده، اینا با خانواده هاشون اومدن، به همین دلیل هستش که مسجد کوفه اینقدر بزرگه، چون محل تجمع اینها بوده. حالا نقل ها زیاده در مورد تعداد اولیه، تا 20,000 تا هم گفتن. از این 20,000 نفری که وارد این منطقه میشن، یه حدود 12,000 دو تاشون از قبیله عدنانی و یمانی بودن، یعنی اینها دو قبیله عرب که اینها از آغاز با هم دیگه یک تنش ها و رقابت های قبیله‌ای وجود داشته. یه حدود 4,000 تاشون هم همراه بودن، همراه هم موالی یا ایرانیانی هستن که اینها بعداً به خاطر فتوحات و اینها به سپاه اسلام گرویدن و اعتقادات آنچنانی نیست، فقط به دلیل جنگ و اینها به سپاه پیوستن و برای اینکه اینها خودش چون یک قدرت متمرکزی نشن، از همون آغاز همراه و بنا میذارن که این موالی یا همراه یا ایرانیان باید به یک قبیله متصل بشه و تحت نظر یک قبیله باشه و در این شهر سکونت بکنه. مسجد رو مرکز قرار میدن، خیابان کشی میکنن، دستبندی میکنن. توی این دستبندی، نمیخوام زیاد به مسئله بپردازم، توی این دستبندی تبعیض از همون آغاز شروع میشه. خب عرب عادت داشتن به این تبعیض‌های قبایلی، مثلا اینکه اونایی که از به قریش منتسب بودن گروه‌هاشون فرق می‌کنه با اونهایی که از قبایل دیگه بودن، و موالی هم که اصلا بعضیش مشخصه و گفتم. من حالا کاری به این چیزا ندارم، بحث من از اینجا شروع میشه که گفتم هر اتفاقی که توی این شهر داره میفته از بالا حکم می‌گیره. جناب عمر که اول این تصمیم رو می‌گیرن که اینا هیچ وقت فکر نمی‌کردن که روزی کوفه هماوردی برای مدینه در جهت به اصطلاح یک مرکزیت سیاسی و هماورد و رقیبی برای مدینه محسوب بشه. حتی به صورت دیگه هم عمل میکردن که ایشون میگفتن اون فوج هم و افواجایی که در ازاجا هستن، اینها بسیاری از اینها نه حتی معتد هم میشن، به اصطلاح ملحد هم میشن، یعنی اینها هی اسلامشون بگیر نگیر داشته. و جناب عمر تصمیم میگیره که اینها رو اصلا وارد کوفه بکنه که اینها داخل حجاز نباشن، که درد سرساز باشن، در همین حد. ولی بعد هم اینیم اتفاقای خیلی مهمتری میفته. حدود 340 تا از این نکته های خیلی مهم اینجاست، حدود 340 تا از صحابه رو که اینها همه گزینه شده هستن وارد این شهر میکنن، و هر کدوم از این صحابه خودشون یک جریانی ایجاد میکنن. یعنی اگر که عبدالله ابن مسعود وارد اینجا میشه، یک جریان ایجاد میکنه، و صحابه دیگه که حالا نمیخوام زیاد بهشون بپردازم. اما من روی سخنم با جریانی هستش که عبدالله ابن مسعود ایجاد میکنه. عبدالله ابن مسعود یک دو تا دیدگاه خیلی، حالا تو این جریانات من نتونستم برم یه تحقیق جامع از ایشون بکنم، ولی دیدگاه ها دو تا دیدگاه تقریبا یه خود متناقض در مورد اینها ایشون وجود داره. اولین قضیه اینه که میری داستان زندگی ایشون رو میخونی، ایشون کاملا مورد اطمینان پیامبر اکرم هستن، شاگرد بلافصل حضرت رسول هستن در تعلیم زبان قرآن، در تعلیم قرآن، تعلم قرآن. بعد ایشون از کتاب وحی هستن هست. بعد توی جریان زندگیش یک اتفاقهای خیلی جالب و درخشانی در زندگی ایشون رقم خورده، کارهای جالبی کرده ایشون، به خصوص با همین سلاح قرآنی که ازش در برابر اون زمان ایستادن. خب کارهای خیلی جالبی ایشون داره، یه پرونده درخشانی داره. حتی در مورد مرگ ایشون هم بگم نقل هستش که ایشون درگیری که با عثمان پیدا میکنه، با خلیفه سوم پیدا میکنه در اون درگیریشون رو میزنن، به اصطلاح ضرب و شتم میکنن و میگن در اثر ضرب و شتم ایشون کشته میشه. بعدها در اثر بیماری که به خاطر این ضرب و شتم بوده کشته میشه. اما یه نقل دیگه هم، حالا یک تفسیر دیگه، یک دیدگاه دیگه راجع به عبدالله ابن مسعود هستش که ایشون وقتی که به عنوان قاری میاد، به عنوان معلم قرآن میاد وارد کوفه میشه، اهالی کوفه هر کس، یعنی خب این رسم بوده که همه باید قرآن میآموختن، به هر نحوی قرآن آنجا کسی قرآن میدونه توی کوفه، معلمش یا مستقیم یا غیر مستقیم عبدالله ابن مسعود، و به خصوص قراء خیلی برجسته، حالا قراء، حالا میتونم بگم قراء بسیار زیادی به طور غیر منفصل از ایشون تعلیم پیدا میکنند. حالا اون دیدگاه چیه؟ اون دیدگاه میگن که عبدالله ابن مسعود به خاطر نوع آموزش غیر سوگیرانه که داره و اینکه در آموزش قرآنش فخر رو وارد نمیکنه، شأن نزول رو وارد نمیکنه و فقط قرآن میآموزد، به همین دلیل شاگردان ایشون شاگردانی نیستن که قابل تعامل باشن و اصلا بله، شاگردانی که ایشون تربیت میکنه بیشتریشون میخوام بگم از خوارج بودن و این یک جریان هستش. در بعد علتش هم میگن این بوده که حالا من بله جزء خوارج میشن یا بله، یعنی اصلا معمولا شاگرد خیلی برجسته‌ای که بخوای بگی شیعه علی هستش، شیعه اعتقادی علی هستش، بیان نشد. حالا تو این مدت که من بحثا رو گوش دادم چیزی ازش نام نبردن. این یک جریانی است که خب حالا اینجا رو من نگه میدارم، میخوام پژوهشگران سه جریان شیعه رو در تاریخ اسلام مطرح میدونن. جریان اول شیعه اعتقادی هستش که اینها معتقد هستند که امام علی علیه السلام امامت منصوص داره، یعنی اینکه قطعا امامت از ایشون از طریق پیامبر اکرم قطعیه و ایمان دارن، اعتقاد دارن و از اون دست شیعیانی هستن که تا پای از دست دادن جان و مال و همه چیز پای حضرت علی ایستادن و البته اینها جز اون قلیلن ما تذکرون ها هستن، جز اون فاکثر و فیه الفساد ها نیستن، جز قلیل ها هستن که از بین اونها ما میتونیم حجر ابن عدی، حالا سلیمان ابن سرد خوزایی بحثای در مورد ایشون هست، مالک اشتر یا سلمان یا عمار یاسر، اینا رو نام ببریم و اینا خیلی تعدادشون کم هستش ولی اینها تا آخرین لحظه با حضرت میمونن و بعد و فرزندانشون و بعضیاشون هم که نقش آفرینی در واقع عاشورا داشتن. یه عده‌شون شیعه های سیاسی هستن، شیعه سیاسی به امامت حضرت، به امامت امام علی اعتقادی نداره اما میگوید که امام علی یک شخصیت برجسته در تاریخ اسلام، جنگاوری های آنچنانی کرده، همراه رسول بوده، یه ارزش های اینطوری برای ایشون و ایشون شایستگی اینو داره که به اصطلاح بر مسند حکومت هم بشینه در همین حد، ولی اعتقادی به امامت داشته باشن نه. دسته سوم کسایی هستن که میگویند که حضرت علی از جزء خاندان امام علی رسول اکرم هستن و ارزش خودشون رو پایگاهشون جایگاهشون، ولی در همین حد، بیشتر از این دیگه چیزی اشون اشاره نمیشه. در جنگ صفه ما میبینیم که این جریانات یه جوری خودش رو بروز و ظهور میده. به چه صورت؟ به این صورت که یه عده که همون خوارج هستن که بعدها خوارج میشن و از قراء برجسته تعلیم آموخته عبدالله ابن مسعود هستن، اینها در جنگ صفه یکی از اونها چه میکنه؟ در اون اوج اون نیرنگ بازی هایی که معاویه و عمرو عاص ایجاد میکنن، ایشون وسط میشینه و بعد جنگ رو خاتمه و اعلام میکنه که من دیگه حاضر به جنگ نیستم و به این ترتیب 20,000 نفر رو از سپاه امام خارج میکنه. این یه جریان که اینا بعدها خوارج میشن، اینا همه جز اون قرار هستن. حالا اینا از این به بعد از گروه های میخوام صحبت بکنم که اینا معارض نیستن با حضرت ولی خونسا عمل میکنن. اونا کیا هستن؟ یک دسته از اونها اونهایی هستن که ادعا می کنند که و همینطور هم هستن که اینا علما، زهاد و با همون بکا شاید بخشیشون همونهایی که معروف به بکا هستن، اینا هم همه همون تعلیم یافته یکی هستن، عبدالله ابن مسعود هستن و اینا جز زهاد و اینا هستن و اینها میگن که در جنگ صفین در جنگ دیگه میان اردوشون از اردوی حضرت علی جدا میکنن و بعد میگن که ما مطمئن نیستیم که علی برحق هست یا برحق نیست، یعنی در واقع یه جورم بیطرفن. بعد دسته دیگه از همین قرا وقتی امیرالمومنین سپاه خودشون رو به صفین میبرن، حالا گفتم اینه که اردوهای خودشون رو تقریم دن، 400 نفر دیگه هستن که سرپرستی اونها رو ربیع که خودش از قرا و یاران ابن مسعود هست اون به عهده میگیره. اون به امام میگوید در مورد حق و ناحق بودن این جنگ نمیتوانم اظهار نظر کنم، اجازه بده ما به مرزها برویم، چون در مرزها این مشخصه که ما دیگه رویاروی ما کیه؟ کفاره دیگه، اینجا تردید نداریم که الان داریم با مسلمون میجنگیم، این مسلمون کافر هست یا نیست. یعنی اینا میبینید که به امامت امام اعتقادی ندارند، شیعیان سیاسی هستند که بنا به شرایطی و اینا وارد شد. همینطور اینا دستایی که اینا نه تنها واکنش نمیشونن، بسیاری از شرکت کنندگان در حتی یه عده‌شون هم هستن که بسیاری از شرکت کنندگان در جنگ امام رو مورد سرزنش قرار میدن که شما به چه جهتی شمشیر به روی کسایی میگشایید که لا اله الا الله میگوین. این نشون میده که اینها مخالف مولا هستن، که اینها اونجوری مخالفت در اون حد زیاد ندارن، ولی یه عده‌شون اینجوری مخالف ازشون در میان. حالا بحثی که مطرح میشه این که سوالی که مطرح میشه در حالا میام وارد کوفه دو مرتبه میشم، این قرا در زمان حضرت علی علیه السلام هیچ گونه منصبی نداشتن، منصب دولتی نداشتن. خب طبیعتاً هنوز اینا جزء هنوز خال بعضیشون جزء خوارج اینا هم هنوز نیستن ها، هیچ منصبی نداشتن. من میگم چون طبیعیه، برای اینکه قرار نیست حضرت علی چیزی رو به صلاح بکنه، قرار نیست منصب اینجوری هدیه بشه، خبری نیست خلاصه تو این منصب ها، قرار نیست خبری برای اینها باشه. اما در زمان معاویه چه اتفاقی میفته؟ معاویه از یک طبق معمول اون شگرد هایی که داره از یک شگرد استفاده میکنه برای اینکه بتونه به کارهایی که میکنه مشروعیت ببخشه. زیاد حالا در کوفه هستش دیگه، زیاد پدر ابن زیاد که در کوفه هستش، برای اینکه مشروعیت به شیعه هوشیها و تهدیدهایی که برای شیعه هست ببخشه، این قرا رو که در نزد مردم جایگاه دارن، پایگاه دارن، جز زهادن، جز قاریان قرآن هستن و هزاران چیز دیگه بهشون میچسبه، اینها رو میاره بهشون منصبهای خیلی مهم و رسمی میده، مثلا خزانه داری، بخشی از امور مثلا نظامی، اینها رو به قرا میده. مثلا خود ابن مسعود مثلا فکر میکنم در خزانه داری یک شغلی رو میگیره، ببخشید یکی از شاگردان ابن مسعود بیت المال کوفه به اون داده میشه، ابو برده فرزند ابو موسی اشعری مسئول نظامات چارگانه زیاد میشه، اینا هم از قرا هستن، خود ابو موسی هم از قرا بوده، خود ابن مسعود مسئول زکات میشه. اون چه که مهمه اینه که اون چه بر این شیعیان تأثیر گذار بوده اینه که عده‌ای وقتی مالشون از این شیعیان، مالشون، جانشون، مقامشون، پستشون در خطر میفته، تحت فشار و یا تحت اینم بوده تحت شدید فشار شدید حاکمیت قرار میگیرن، مثل شیعیان دسته اول و شیعیان اعتقادی پابرجا نیستن. برای این که من حالا این موضوع باز خیلی خوب ببینید، شرایط هم سخته، من میخوام این شرایط، یعنی راحت نیست اون موقع دیندار بودن و شیعه بودن، اصلا چیز راحتی نیست. ببینید کارهایی که معاویه میکنه اصلا عجیب غریبه. مثلا یکی از کارهایی که میکنه این که شاهرگ اقتصادی شیعیان رو در دست خودش میگیره که تا هر وقت که خواست اینو قطعش بکنه. کوفه کارآفرین نبودن این افراد، اینا کارمند بودن، اینا استخدامی بودن. که چجوری بودن؟ چون یه سری نظامی بودن که مستمری میگرفتن. مستمری از چی میگرفتن؟ از بیت المال میگرفتن که از غنایم بوده و نمیدونم از این جور چیزا. بعد معاویه میاد چیکار میکنه؟ یه سری یک تعریف یک سیستمی به اسم سیستم عریف رو میکنه. عریف ها کیا هستن؟ عریف یک شخصیه که کل اموال، کل به اصطلاح این دارایی های خزانه رو به اون میدن و بعد ایشون میره از سران هر قبیله، از سران قبیله یک نفر رو انتخاب میکنه و ایشون رو مأمور میکنه به اینکه بیاد بره ببینه کی به دنیا اومد، این اهل کیه، کدوم قبیله است، چیه، چیکاره است، چطوریه. و بعد بنابر اینکه حالا این کی است و چیکاره است و چه اعتقادی داره و پیرو کی هست، براش مستمری تعیین میکنه. این کاری بود که حضرت علی یا خود حضرت رسول هم نمیکردن. اونها مستمری هایی که از بیت المال میدادن برای همه یکسان بود، اما معاویه که حالا زیاد اینجا جانشینش هست، اون این کار رو میکنه. این عرائف در واقع یه جور سیستم های اطلاعاتی هم بودن که حتی رؤسا هم یه جور زیر دست اینها و زیر واسطه چشمان و رصد اینها چیه قرار داشتن. به محض اینکه کسی ادعای اینو میکرد که شیعه علیه یا یه جوری حرکتش جزء حرکت شیره های اعتقادی بود، همونجا مستمریشی میشد، قطع شد. این یکی از اون که میگم شاهرگ اقتصادی شیعیان دستش بود. در نتیجه خب این خیلی خطیه. این که میگم مال و جان، وقتی مال و جانشون به خطر افتاد، مسئله بعدی مسئله سب به حضرت علی بود. در ماجرای امام حسن توی اون پیمان قرار بر این میشه که در مسئله که حالا سب به حضرت علی در منابر از بین بره، دیگه انجام نشه. این کار در کوفه شدت پیدا میکنه، یعنی اصلا زیر اون پیمان خودش میزنه معاویه و اصلا باید هر کسی که در کوفه یک از وظایفش این هستش که بره سب به امام بکنه. و کار به اونجا میکشه کم کم که اگر کسی سب به امام نکرد مجازاتش قتله. خب و از طرف دیگه کار رو به جایی میرسونن که حتی نه در مساجد و در منابر که مردم وظیفه خودشون میدونستن، که در خانه های خودشون سب امام علی بکنه. در این حد، یعنی انقدر مسئله خرد. در مورد این عریف های نکته بگم، ابن زیاد در کوفه به عریف کوفه میگه که حواست باشه. وقتی که ابن زیاد وارد کوفه میشه در زمان همون ماجراهای قبل از عاشورا، میگه اگر دست از پا خطا بکنی خودت رو تبعید میکنم، خانوادت رو به اسارت میگیرم و مستمری قبل، یعنی فشار در این حده. بعد به اسارت که گرفتم که هیچی، حالا دیگه خودتون میبینی. این نتیجه چی میشه؟ که خود مردم، خود شیعه جاسوس بعد فرزندش میشه، جاسوس همسرش میشه، جاسوس خود شیعه را به جون هم میندازه. یعنی خودش از بالا نظارگر این در هم ریختگی هاست، چون اینا رو به هم یه جوری وصل میکنه. ماجرای دیگه، ماجرای مثلا حجر ابن عدی هستش. ایشون وقتی که از این بابت همین سب حضرت علی یا به هر دلایل دیگه دوچار اختلاف میشه و حالا نمیشه گفت که شورش، بالاخره دست به اعتراض میزنه، اتفاق خیلی تأسف آوری که اینجا رخ میده اینه که دو طائفه که یکیشون بنی همدانه اون یکیشون الان از ذهنم رفته، دو طائفه که این دو طائفه بسیار مورد اعتماد حضرت علی در جنگ صفین بودن و همواره حضرت علی از ایشون حتی در نهج البلاغه هم ظاهرن خیلی تجلیل و تمجید کرده و اینها رو از یاران خیلی مطمئن و ثقه خودشون دونستن، پسران این دو قبیله علیه حجر ابن عدی شورش میکنن و بعد حجر رو به اصطلاح به شکست میکشونن. خب اینا خیلی وظایف خیلی، اصلا یک شرایط خیلی ناجوریه الان اینجا داره اتفاق، یعنی ماجرای خبرچینی و این رو چیزا. حالا من چی میخوام بگم؟ منم یه چیزایی دارم حالا بگم که یه خورده حالا میخوام وارد روزم بشم اینجاست. من یه سوال اول از همه خودم دارم. من به نوعی با قرآن مرتبطم، خدا قبول کنه. به حکم اینکه معلم قرآنم نه معلم قرآن آنچنانیم، به حکم اینکه پیامبر اکرم فرمودن اگر یه آیه یاد گرفتی باید به دیگری بیاموزی، در همین حد بیشترم نه، ولی در ارتباط با قرآنم و یه جوری مدعیم که معلم قرآنم، اینو داشته باشیم. من در مورد عبدالله ابن مسعود یه سوال از خودم پرسیدم، این پرسمانمه ها، این سوالیه که میخوام جاری بشه. من در مورد عبدالله مسعود یه سوال دارم. ایشون شاگرد بلافصل حضرت رسوله، قرآن از خود ایشون یاد دیگه، از مسیرهای غلط و اشتباه و ناجور که یاد نگرفته که، مسیر درستی که ما معتقدیم که آموزش زبان قرآن اگر درست باشه، اگر طبق روش پیامبر اکرم باشه، هدایت ایجاد میکنه. خب عبدالله مسعود یه همچین جایگاهی داره، از کتاب، از قاریان، از خود پیامبر اکرم، از لب حضرت پیامبر اکرم قرآن رو آموخته با روش درست، و حتی این که ایراد میگیرن ایراد نمیگیرن، این روشی بوده که در آموزش قرآن بوده که نباید چیزی قاطیش میکردن، فقه نباید میوردن، شأن نزول نباید میوردن، ایشون کارش قرآن و هدایت با قرآنه، درسته؟ چه اتفاقی میفته که بیشتر اینها جزء خوارج میشن؟ و بعد به خودم میلرزم، واقعا به خودم میلرزم که من الان هر لحظه در خطرم. من معتقدم که، حالا میگم اینجا، میگم روزه رو میخوام بخونم، این که اگر حسین علیه السلام سفینه نجات، کشتی نجات، یعنی اگر همراهان حسین وارد این سفینه بشن نجات پیدا میکنن و بقیه باختند، باختند، نه فقط باختند که غرق شدند، هلاکت. اگر گریه برای حسین مسیر ورود به بهشت است، همون که خان پیلیچی هم فرمودن، این گریه مرا مدام متوجه سیره امام می کند، یعنی حرکتی پویا هری و دنبال روی کسی که مانع از آن شد که فساد تا آنجا پیش رود که حتی نامی از، یعنی فساد می تونست تا اینجا باشه که نامی از انسانیت از روی کره زمین باقی نمونده، من قرار است در این سفینه پا بگذارم و الا به قول آیت الله طالقانی حسین کشته نشد که بر او گریه کند. من به عنوان کسی که هر آیه ای را می آموزد باید به دیگری بیاموزد، می گویم معلم قرآنم، چه کنم که جزء قلیلن ما تذکرونها قرار نگیرم. و حسین وقتی که کشتی نجات شد، باید بدانم هر توجیهی که مرا منطبق با مسیر حسین نکند راه به سوی خسران دارد. فقط باخت نیست، خسران عظیم است، عظیم، غرق شدن از هلاکت است. و اگر لحظه فکر کنم که یک سو معارضان حسین هستند و یک سو حسینیان و من میان این دو، و میان این دو یعنی چه؟ نهایتاً که من برنده نیستم، و سوال کنم که برنده نباشی، خب در میان این دو هستی. هرگز اینطور نیست، خارج از کشتی نجات حسین یعنی غرق شدن. ما حالا سوال، ما که شاید سوال عمده این باشه که ما که حالا تو جریان عاشورا نبودیم، اگر باشیم چه اتفاقی میفته؟ من این مدت فکر کردم، من گفتم ما هر لحظه در شرایطی از شرایط نهضت حسین هستیم، لحظه به لحظه داریم امتحان میشیم. اگر سر کار میرم، اگر همسرم، اگر مادرم، اگر هر چیزی، مدام در بزنگاه های انتخاب هستیم، مدام. و هر لحظه باید حسین رو بشناسیم، باید اونقدر بشناسیم که که حسین برای ما قطب نمایی بشه، که ببینیم تا کجا در مسیر این قطب نما هستیم، کجا منحرف میشیم. این جایگاه ماست، لحظه به لحظه، نباید منتظر باشیم تا نهضت دیگری صورت بگیرد تا ببینیم کجای کاریم. ما لحظه به لحظه هستیم، مدام در بزنگاه انتخاب هستیم. به انتخاب چی؟ مدام داره از دور و ور ما، اطراف ما، حالا فقط جامعه را نمیگم، دور و ور من، خواهرم، برادرم، این اون، داره ظلم ها صورت میگیره. من کجای کارم؟ من چه جوری عمل میکنم؟ من تو این میون چه شخصیتی هستم؟ کدوم یک از این شخصیت ها هستم؟ من قطعا یزید نیستم، معاویه هم نیستم، عبیدالله ابن زیاد هم نیستم، اما عمر سعد چه بگویم، هم بازی دوران کودکی حسین، یار دینی رو، هم رزم علی، شمر هم نمیدانم، همرزم علی در صفین که پیشانی از هم درید در این مسیر، یا از تبار جناب ابوبکرها و عمرها چی هستن؟ آنها که بیش از علی بر اسلام و مسلمین دل سوزاندند و فراموش کردند آنچه دارند از کجا دارند و از که دارند و بر مسندی نشستند که عواقب آن شد استخوانی بر گلوی علی، چون چاره جز سکوت و شتر دیدی ندیدی نداشت، که فرمان بود خذ العفو و امر بالعرف. من از تبار کدام قبیله این نهضتم؟ شاید وقتی خود را در آینه ببینم حتی آرزو کنم ولید ابن سفیان باشم که پایگاه و تبارش را فروخ چون نخواست دست به خون حسین بیالودد. اما نه، نکند شریح قاضی هستم؟ چقدر با هانی فاصله دارم. نکند از موالی هستم، آنان که همه عزت و آزادی و حقوق خیش را مدیون پدر حسین بودند که نگذاشت تا جناب عمر آنان را به بندگی بکشد و حقوقشان را در کوفه از آنان بازستاند تا قربانی ناسیونالیست عربی شود. اما هرگز به حسین نامه ننوشتند و از او نخواستند که به کوفه بیاید، چون ترسیدند مستمریشان از جانب بنی امیه که خود منشأ ظلم و جورها به آنها بود بریده شود. و فکر میکنم و باز میاندیشم نکند از سلک و تبار آن زنانی باشم که چون شریح آنان را فریب از ترس و هول آن که فرزند و همسران خیش را از دست بدهند در بزنگاه تاریخ دستان فرزند و همسران خیش را گرفتند و صدو عن سبیل الله شدند و یار حسین را تنها گذاشتند. با خود فکر میکنم من آن اعرابی تطمیع شده نیستم که از شدت فقر و فلاکت به گوشواره از گوش و لباس و جامعه پاره هم به قیمت ریخته شدن و پایمال شدن روح و خون حسین و حتی که حرمت فرزندان رسول الله دست به هر غارت و ذلتی بزنم. اما در بهترین وجه شاید محمد ابن حنفیه باشم. از محمد ابن حنفیه میگویم که همون که در جنگ ها پدرش به پدر، به ولی، به امام، به مقتدای خود، به وصی رسول شکایت و گلایه برد که چرا حسن و حسین نه ولی من باید اینجا باشم. آره، همون که دیوراندیش است، همون که کوفیان را خوب می شناسد، همون که فرزند علی است و حسین را هم می شناسد. اما نه، نمی شناسد، خوب نمی شناسد، یعنی می خواهم بگویم امامت نمی شناسد، آل عبا نمی شناسد، که اگر می شناخت دلیل و توجیه برای حسین نمی آورد که نرو، حتی به مهر، که اگر به مهر بود کاش عباسوار عمل می کرد. من که هستم؟ جعفرم؟ یا از سلک شیعیان سیاسی هم که امروز قدرت با حسین است و حسین خوب است و یزید بد، پس چرا حسین نه؟ و تنها دلیلم برای شیعه حسین شدن این است که حسین خوب است، اما چقدر معموم امامم هستم، او را برای چه میخوانم؟ اما نکند از تبار آن به نرخ روزنان خورهایی باشم که سرانشان امام را خواندند چون دریافتند با اوضاعی که پیش آمد قرار است قدرت به دست او باشد و مبادا معقب بمانیم، آنچنان که ابو سفیان ها کردند و به رسول تعظیم کردند و به زبان اسلام آوردن چون چاره ای نداشتن، چون اگر قرار است دوباره به قدرت برسن باید با تزویر و ریا خود را مسلمان جلوه بدهند، چون قرار است روزی از دل همین مسلمان دیروز دشمن رویا روی خلیفه مسلمین انتخاب شود و همان آش و همان کاسه بلکه داغتر و بند زده تر، همانهایی که حسین را خواندند برای آنکه نه برای آنکه فساد همه جا را گرفته، نه برای آنکه یزید فاسد بر مسند پیامبر نشسته، چون باغها سرسبز شده، چون درختان پر از میوه است و حیف است که نیایی. باید بدانم که از کدام شخصیت و تبار و کدام قبیلم که اگر حسینی نباشم وای بر من. بدانم نمی شود مسلمان باشم و در بزنگاه های حساس توجیهگر باشم. بدانم نمی شوانم مسلمان باشم و آنجا که حقی گرفته می شود بی تفاوت باشم. نمی شود مسلمان بود و در بزنگاه ها بترسم از جان، از مال، از آبرو، از همسر. و ترس آفت است، ترس از دست دادن موقعیت ها، ترس از دست دادن مقام ها، اول ترس، دوم ترس، سوم ترس. بدانم در کجا کی چی حکم می کند و من توجیه می کنم که توجیه می کنم کارهایم را. بدانم که باید اکنون در این بزنگاه حسینوار بیاندیشم و بررسی کنم و دل به خدای خود بسپارم که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. و این جواب اون ترس هاست. مطلب آخری که میگم، پرسمانم ببخشید خیلی هم دیر شد، حالا ارائه میدیم تاریخ رو به قرآن. بخشی که میتونم ارائه بدم این سوالمه که ما کارگاه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون رو داشتیم. اونجا بحث در این شد که وقتی که شما استماع قرآن میکنی، قرآن خود به خود همه این کارها رو میکنه، ترحمونه، لعلکم ترحمونه، خودش هدایت ایجاد میکنه، خودش ساجد میکنه، خودش اهل صلات میکنه، همه این کارها رو میکنه. سوال ایجاد شد، مگه اونها گوش نمیدادن؟ اونا استماع میکردن دیگه، اونا هم قرآن یاد میگرفتن، روش دیگه ای هم نداشتن، نه تجوید میخوندن، نه روش های عجیب غریب، با همین روش پیامبر قرآن یاد میگرفتن. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ من تو این بحث ها چیزی راجبش ندیدم، تو این کارگاه چیزی ندیدم. در نتیجه این کارگاه باز میشه، دو مرتبه به یه نحوی باز میشه و من میخوام که حالا ضمن این که حالا پیشنهاد دارم اون کارگاه حتما گوش بدیم، ادامه این کارگاه رو در این آیات بررسی بکنیم. اولین چیزی که خودم به نظرم رسید اینه، کسی که میشینه سر سفره آموزش قرآن، همه چیز به روحیه اون شخص بستگی داره. که از کسی که داره تعلیم قرآن میبینه یک پیرو حسین ایجاد بشه یا یک خارجه ایجاد بشه، همه چیز به اون روحیه ما برمیگرده. که بخشش اینجا، حالا بخشش که همش همینه، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. بحث بر سر استکباره، این که من وقتی میشینم پای قرآن نیتم چه، میخوام چه، واقعا چه قصدی دارم؟ قصد هدایت دارم؟ قصد علو دارم؟ قصد برتری طلبی در اشلای کوچیک؟ حالا نه استکبار در همون حد، الان رقابت با این، رقابت با اون، چیکار میخوام بکنم؟ با این آموزش قرآن قراره چیکار بکنم؟ چرا؟ و بعد این که بحث استماع یه چیه؟ اصل قضیه اینجاست، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. اگه استماع کردی، بخش عمده قضیه تو وذکره، اون تذکرات بعدیست که همه چیز، که مدام این قرآن در همه حال و همه جور با این حالت خیفت خونده بشه. و نکته آخر، و اما ینزغن نکم این الشیطان نزغن فستعذ بالله انه سمیع علیم. یعنی این که اینجا دو سه تا آیه به مسئله مس شیطان اجرا میکنه، یعنی همین که من شروع کردم به تعلیم به قرآن، شیطان دست به کار میشه و من چجوری باید از پس این بر بیام؟ نام سوالات. خیلی متشکرم، ببخشید طولانی شد.
در رساده و ارائه عالیشون در این زمان و در این لحظه 11 نشست از سلسله نشست‌های سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا رو به پایان می‌رسونیم و همه سروران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. اللهم صل علی محمد.